أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، در این ایام مبارک بحث انابه را پیگیری میکردیم که زمان مناسبی هم هست برای انابه و رجوع به خداوند. همونطور که در مباحث پیشین گفته شد، انابه در حقیقت یک مرتبه عالی‌تر و برتری از توبه است. البته در مورد این دستورات سلوکی که در قرآن ذکر شده مطالب ریز و دقیقی هست که باید حل و فصلم بشه. گاهی وقتا به ظاهر تعارضه، ولی مطالب دقیقی را قرآن ذکر میکنه. مثلا در بعضی از آیات قرآن داریم که اگر شما کبائر را انجام ندید عاقبت به خیر میشین، ولو صغائر را مکررن انجام بدین، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم. اگر از کبائر اجتناب کنید، از گناهان دیگه شما میگذریم. یا مثلا الذين اجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، در وصف محسنین میفهمد که خصلتشون این که از کبائر اجتناب میکنن ولی از صغائر نه. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، کسایی که کار نیک میکنند را خداوند جزای نیکوتر میدهد. بعد اینا کیان؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. لمم یعنی گناهای صغیره. حتی معنی دقیقی داره. حالا ان ربک واسع المغفره. ولی از بعضی از آیات برمیاد که اگر کسی بر خطایی که میداند اصرار کنه، از دایره تقوا خارج میشه. مثل اینکه مثلا میفهمد که ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. و از این آیه برمیاد کسی که بر صغیره اصرار کنه، به اصرارش تبدیل میکنه اون صغیره را به کبیره. در بعضی از روایات این ولم یسر رو را اینطوری معنا کردن که گناهی بکنه و توبه نکنه. اگر کسی گناهی کرد ولو صغیره و توبه نکرد، گویی اصرار بر گناه کرده و این اصرار سبب میشه که کبیره برش محسوب بشه. خب اینا مواردیه که باید اهل معرفت خبیر به قرآن اینا رو حل و فصل کنند. کار هر کسی، هر مفسری نیست، باید مفسری باشه که اهل سلوک و بلکه صاحب نظر در سلوک باشه تا اینا رو حل کنه. از این موارد هم زیاده. از این که ما این تذکر را عرض کردم که اگه یک گزارشی از توبه و یک گزارشی از انابه و گزارشی از موارد دیگه میدیم، در حد یک گفتگوی اولیه است. لایه ها، اعماق و موارد فراوان دیگه ای دارد. حتی بعضی از معاصرین از علما دیدم که مثلاشون به استناد بعضی از ادله گفتن که در تحقق توبه اصلا ندامت هم شرط نیست، بلکه مجرد به این که اطاعت کنه این توبه محقق میشه، ولو این که با هرچی باشه. حالا یه وقتی با ندامت این توبه محقق میشه، گاهی وقتا به اقرار، گاهی وقتا ممکنه به اجتناب از کبائر باشه، حتی گاهی وقتا ممکنه با بلا و ابتلاعات و مشکلات و اینها باشه. اینا همش توبه بر اینها محقق میشه. اینا دیگه جای بحث جدی داره و حوصله بحثش هم تو این جلسه ما البته نیست. در مورد رجوع به انابه که گفتیم انابه هم یعنی رجوع، منتها رجوعی که با حال انقطاع از غیر و با توجه تام به مرجع و با تکرر همراه باشه، مکرر این رجوع صورت، رجوع بعد رجوع که لازمش اینه که از غیر منقطع بشه، نه لزومن رجوع از گناه و معصیت و خلاف و اینها. پس انابه یعنی رجوع خاضعانه و مکرر و با حال انقطاع به اون مرجع. لازمش هم اینه که هم از غیر امیدش منقطع بشه، بفهمه، توجه پیدا کنه که دیگری نمیتونه براش مشکلی حل کنه، نه خودش نه دیگران، و دو تنها یک مرجع میتونه از عهده حل مشکلش بر بیاد. پس هر دو رجوع اولی. لوازمش هم گفتیم. و اما پس توبه رجوع از کلیتش، از بدی بود، حالا اون بدی هر چی میخواد باشه، کبیره باشه، صغیره باشه، مکروه باشه، غفلت باشه، هر چی میخواد باشه، همراه با حیا و ندامت و عذرخواهی، اما انابه رجوع به حق و اون مرجع، اما نه لزوما از بدی، بلکه رجوع به مرجع در هر امری، تکیگاه خودش را در هر امری و مرجع خودش را در هر امری بهش رجوع کنه و و این از حالات معنوی اولیاء خداست، از حالات معنوی پاکانه، نه صرفا گناهکاران، که وقتی فطرت سالمی فرد داشته باشه این رو خوب میفهمه که باید دائم الرجوع باشه. این آیاتش هم اجمالا مرور کردیم که لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون تکیگاه مطمئنی دارید و انیبوا الی ربکم. گناهکاران ناامید نباشید چون یک تکیگاه موثق برای شما هست. یا حضرت ابراهیم که انابه کرد، در این انابه ها رجوع هست ولی لزوماً ندامت نیست، لزوماً رجوع از بدی نیست. خب یه فرد سالک از بهترین حالاتش اینه که دائماً در هر امری رجوع به حق تعالی کنه، در هر چیزی به تکیگاهش برگرده. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، بحثش گذشت دیگه. یا مثل حضرت شعیبی که میفهمد که من میخوام اصلاح کنم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. یا انسان وقتی که بهش گرفتاری برسه و از جاهای دیگه مأیوس بشه، اون وقت به صورت با انابه به خداوند برمیگرده. اینا چون بحثاش گذشته ولی از باب یادآوری تذکرش عرض کردم. و اذا مس الناس ضرون دعوا ربهم منیبین الیه، در دو جا این تذکر داد. وقتی که گرفتاری بیچارگی فرا میگیره مردم را و از اسباب عادی قطع امید میکنن، منقطع میشن و رجوع میکنن به پروردگارش. یا مثلا و ما یتذکر الا من ینیب، بفهمند خداوند آیاتش رو نشون میده به همه. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا، همه اینها هست، جریان داره، نشانه های حق تعالی. اما تنها کسانی از این نشانه های فراوان متذکر میشن و بهره میبرند که اهل انابه باشن. و ما یتذکر و متذکر نمیشن از این آیات الا من یونیم، مگر کسانی که اهل انابه مستمر باشن. خب پس ما یک رجوع نادمانه داشتیم و با حال حیا که میشد توبه، و یک رجوع برتر که رجوع با حال انقطاع و با مرتن بعد اخرا بودن بود که مکرر باشه که میشد انابه. البته نکات دیگه هم در انابه هست. بعضی از اهل معرفت بین این دو رجوع فرقهایی گذاشتن، من جمله این که در توبه که رجوع پایینتری هست، رجوعش اولا با حال عذر اعتذار، اما در انابه که رجوع برتریه و رجوع تکمیلی هست، رجوعش اصلاحیه. اون اعتذاری توبه، انابه رجوع با اعتذاره. یعنی کسی میخواد انابه حاصل بشه باید رجوعش با حال اصلاح باشد. این یک. دو، توبه رجوع با توجه به عهدیه که با خدا بسته بود که به اون عهد و عقد این که خطا نکنم متعهد باشد. ولی انابه رجوع وفاییه. حالا بعد توضیح میدیم یعنی چی. پس کسی که به عهد متعهد میشه، و این طوری رجوع میکنه، این تائبه. کسی که با حال وفا رجوع به خدا میکنه، این منیبه. وفای به اون عهد و عقد توبه در مرتبه بالاتر، به نحوی اعلا، رقیقتر، دقیقتر. این همش توضیح داره که عرض میکنه. و سومین رکن در انابه این است که انابه رجوع است به حق تعالی. در توبه اجابت حق تعالی بود، رجوع با حال اجابت، حالا یا اجابت کلام حق که فرموده توبو الالله، یا اجابت اون دعوت کننده های حق تعالی که در درونشن، خواطر ملکی، خواطر ربانی، خواطر رحمانی در درون همه من و شماها هست و اینا دارن کار خودشونو میکنن. همونطور که خواطر و القاعات شیطانی و نفسانی هم هست، سه نوع خطورات در وجود هر کسی جریان داره: القاعات ربانی و ملکی، القاعات شیطانی، این دوتا از بیرون نفسه، و خود نفس هم القاعات داره، القاعات نفسانی که از درونه. پس توبه رجوع است اجابتن با حال اجابت، اجابت یا امر خداوند یا اجابت دعوت خداوند، دعوت ربانی و الهام سبحانی و القاء ملکی در درون، که اصطلاحا میشن دوائی حق، بهش میگن دائی. دائی یعنی خواننده، دعوت کننده. در همین ماه رجب یک حدیث معروفیه که حدیث ملک دائی مرحومه میزجادهای ملکی تبریزی هم توی المراقباتشون آوردن این حدیث معروفی، شاید تو مفاتیح هم باشه. یک فرشته در طول این ماه ندا میکنند که خوشا به حال مطیعان، خوشا به حال اجابت کنندگان حق. بهش حدیث ملک دائی میگن. خب پس دائی حق، ملک که میگن، ملک این ندا رو داد، ملک در درون شما نداش میاد، منتها ما اینقدر درونمون شلوغه که ندای ملک را حس نمی کنیم. خالی بشه میبینیم ندای ملک هست، چون وقتی که ملک ندا میده لغوه اگر نداشو هیچ کس احساس نکنه. توجه فهمیدین؟ مثل کسی که فرض کنید اینجا الان 50 نفر آدمیم، همگی با هم صحبت کنیم، خب یه نفرم که اون گوشه داره ما رو خطاب میکنه صداش را نمیشنم. اینقدر خواطر مختلف هست که القاعات ملکی مسموع نیست، وگرنه هست، جریان داره. خود همین میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه بفهمد من میشناسم تا همین مراقباتشونه، کسانی که صدای اون فرشته‌ای که میاد برای تهجد بیدارش میکنند رو میشنوه. من ظاهراً هم خودشون هستن که اونتا برای این که افشا نشه سرشون، میگن میشناسم کسی که اینجوری بوده و با اون ملک مصافحه میکنه. توجه فهمیدین؟ به هر صورت الهامات درونی در جریانه. گاهی وقتا ترشحاتش را به صورت اینکه یه دفعه آدم به دلش میافته یک کار خیری بکنه، اینا ممکنه یک ترشحاتی از اون القاء ملکی باشه. به هر صورت پس توبه در حقیقت اونجایی که آدم از خودش بدش میاد، میگه من برگردم دیگه، اون داره اجابت میکنه اون دائی ربانی را، اون آمر و زاجر الهی را. زاجر که جمعش میشه زواجر، زواجر حق، یعنی ملائکی که منع میکنن انسان را از راه خطا. از طرف پروردگار اینا مأمورن تا انسانها رو برگردونن. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. اصلا خداوند حاملان عرش رو یکی از مأموریت هایی که براشون تعریف کرده این است که برای مؤمنین استغفار کنند. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. این دعاییه که حاملان عرش برای افراد مؤمن میکنن تا پاک بشن. خیلی پس توبه اجابت، رجوع با اجابت است به سوی حق. اجابت چی؟ اجابت امر الهی یا اجابت اون القاعات الهی بر پاکی، که هرچی البته این القاع قوی تر باشه، میل و جذبه در اون فرد بیشتر میشه. دیدین گاهی وقتا یه دفعه یه کسی یه چیزی به دلش میفته، اصلا عمرش تغییر پیدا میکنه، تمام زندگیشو تغییر میده. بستگی داره که به اون القاء ملکی چقدر قوت داشته باشه. قوت القاء ملکی هم به قابلیت فرده. یعنی اگر ما اصلا القائی احساس نمی کنیم، یعنی قابلیت نزدیک به صفر داره میشه. اگر خیلی ضعیف احساس میکنیم و ضعیف عمل میکنیم متناسبش، یعنی قابلیت خیلی ضعیفه. نه، القاعات قوی گرایش خیلی شدید ایجاد میکنن، میل و جذبه فراوان ایجاد میکنن و باعث میشه فرد اصلا کنده بشه، اقلاع میکنه، میکنه فرد رو از قبلش، از ذنب. اقلاعش هم شدیدتره، هرچی گرایش شدیدتر باشه، که اونم تابع اون القاعیه که به جانش شده. چون هیچ کس نیست خودش توبه کنه، هیچ کس نیست، هیچ احدی نیست الا اینکه خداوند توبه میکنه تا او برگرده. و این توبه الهی از طریق نظام وجود، عالم کون و ملائک بساط فیض در جانش القا میشه، اون توبه میکنه، حالی پیدا میکنه، حال متعاقب اون حال توبه میکنه. پس توبه رجوع است اجابتن و انابه رجوع است حالن، حالی پیدا میکنه، نه اینکه بخواد اجابت کنه یک امر و نهی را، حالا یا امر و نهی که به سمع بیرونیش رسیده یا امر و نهی که به سمع قلبش رسیده، یعنی حالش اون رو به رجوع میکشاند. یه حال ویژه‌ایه که توضیح میدیم. بعد از اینکه اون داعی حق را اجابت کرد، یک سری احوال برای فرد رخ میدهد، پیدا میشه، اون احوال باعث میشه به سمت خداوند حرکت کنه. اون رجوع حالی انابه گفته میشه. خب پس اگر کسی رجوعش اصلاحاً وفاءً و حالاً بود، این مقومات و ارکان انابه درش حاصل شده، و اگر اینا حاصل شد انابه حاصل میشه. انابه هم با تمام مراتبش ها، انابه گناهکار هم داریم، انابه پیغمبر اولوالعزم هم داریم، اول منیبین هم خود رسول اکرمه. مراتب داره دیگه، هر کدومش به یک طوری. خب پس گفتیم رجوع اصلاحی، رجوع وفایی و رجوع حالی، درست شد؟ الان هر کدومش چیه و چجوری حاصل میشه؟ رجوع اصلاحی چجوری محقق میشه؟ سه تا رکن داره که اگر کسی این سه رکن را دقیق انجام بده، رجوع اصلاحی حاصل میشه. البته سه قطعا سه نیست که چهار تا نباشه، چیزهای مختلفی اینا بر دسته‌هاش. یکی این که رجوع اصلاحی زمانی حاصل میشه که از تبعات گناه خارج شده باشه. ببینید یک وقتی فرد توبه میکنه از گناه پاک میشه، ولی از تبعات گناه پاک شدن به سادگی محقق نمیشه. مثلا حق و ناسخایی که داره برگردنشه، باید اینا رو ادا کنه، گرچه اینا تو توبه هم بود که مظلمه ها، حق و ناسخا، حق الله ها رو باید انجام بده، ولی در انابه اینها رو به نحو اعلایی باید انجام بده. گاهی وقتا یک روزه‌ای فرد نگرفته، استغفار کرد و مثلا 60 مسکین را اطعام کرد، تمام شد، کفارش رو داد، یه روزم روزه میگیره. ولی بعضی وقتا حال فرد اینه که بعد با این قانع نمیشه، 60 روزم روزه میگیره، 60 روز دیگه هم روزه. اینا که هیچ کدومش واجب نیست. به تفاوت مراتب رجوع اینطوریه، حالش اینطوری او رو به این سمت میکشونه که از تبعات با رد مظالم، با حلالیت طلبیدن ها، با طلب عفو کردن ها، با استغفار، با تضرع خودش رو رها میکنه از مظلمه های حق الله و حق الناس. گاهی وقتا فرد رو راضی کرده، ولی بودن دیدیم کسانی که مثلا تا آخر عمر به یک کسی مثلا بدی کرده، بعدم راضیش کرده، تا آخر عمر گفته من شبای جمعه دو رکعت نماز برای این میخونم. این مرتبه بالاتره دیگه، درجات رو به بها میدهن نه به بهانه. میکده حمام نیست هر کی سرشو بندازه بیاد پایین بره تو. اون کسی که به درجات میرسه نشان میده اعمالش، رفتارش، حالاتش، نیاتش، تفکراتش. پس یک، رجوع اصلاحی با خروج از تبعات ذنب، خروج از تبعات. دو، دردمندی نسبت به لغزش ها. دردمندی از لغزش ها پیدا میکنه فرد منیب که میخواد رجوعی داشته باشه که اصلاح بشه اون خطاهاش، نفسش. این همیشه دردمند از درد میکشه از خطاهاش. که این دردمندی از خطاها باز همون آثار گناه رو برمی‌داره. یک، دو، باعث ارتفاع درجه میشه، رفع مقام میکنه. یه وقتی مثلا 20 سال پیش توبه کرده، 30 سال پیش خطا کرده، اما مدت‌ها پس از اینکه خطا کرد و مدت‌ها پس از اینکه توبه هم کرد که برق غفران حقم گاهی وقتا آدم میابه، توبه کرد میابد خدا مثلا در درونش حال مغفلت رو پیدا کرده، ولی با این حال هر یاداوری باعث میشه جانش آتش بگیره از اون عمل سوء. این باعث میشه که دل شفاف بشه، این حال، حال دردمندی از لغزش، حتی از عمل سوء دیگران درد پیدا میکنه. یعنی گرچه اون عمل سوء علیه خودش باشه، مثلا یکی بهش بدی کرده، بیش از این که ناراحت بشه که این چه آدم پستی به من بدی کرد، خیلی بد شد، مثلا فلان مالمو گرفت، بیش از دردش نسبت به خودش درد میکشه نسبت به اون فرد، که چرا اینجوری میکنه، چه دردیه که آدم خودشو به آتش بسپاره. درجه فهمیدیم؟ گرچه جنایت علیه خودش باشه، اشفاق داره نسبت به اون فرد و درد میکشه از پستی عملش. خب نهایتاً پذیرش عذر هم خیلی براش ساده میشه دیگه، نهایتاً کسی رو هم اذیت نمیکنه دیگه، کسی که حالش اینجوری باشه دیگه. و طبعاً این کس بدیها را به خوبی پاسخ میده دیگه. نه؟ حالا با این حال جریاناتی از شاگردان اهل بیت و اهل بیت را که شنیدیم ملاحظه بفرمایید، که یک کسی شخصیت آدم خورد کنه جلوی جمع، تحقیرش کنه، بعد آدم بره براش دو رکعت نماز بخونه، چه کسی کار نداشت که مالک اشتر تو مسجد، هم داستان معروف، آشغال ریخت و مسخرش کرد تو کوچه، کلام خندیدن بهش، ما باشیم چیکار میکنیم؟ بعد که فهمید و یکم ترسید و اینا، افتاد پی مالک، وقتی رفت تو مسجد پیداش کرد، گفت مثلا این ساعت مسجد کار نداشته، مسجد اون وقت باز بود همیشه، فقط برای تو آمده. ما حالا چند بار تا حالا برای عزیزترین کسانمون صرفا نیت کردیم فقط برای او بریم مسجد، برای کسی که تحقیرش کرده و آشغال رو سرش ریخته رفته مسجد. تفاوت ببینه آدم چقدره. بعد آدم از خودش خجالت میکشه که ما به چه پستی هایی مبتلا هستیم تو این نفس خودمون. چه نه این اصلا این آدمه، اگه اون آدم این چیه؟ تو قوم و فشار خودمون مبتلا داریم دیگه، کسایی که مبتلا شدن، گرفتار شدن، چه گرفتاری مالی، چه گرفتاری نفسی، چه گرفتاری روانی، چه گرفتاری خانوادگی، چه گرفتاری های معصیت اعتقادی فکری. جمع تالا خالص هیچ کاری نداشتیم، بگیم بریم برای این فرد یک نظری بکنیم، بشیم تو مسجد دو رکعت نماز بخونیم. اینا گوهرهایی نیستش دست همه بیفته. خب اونایی که به این درجات میرسن البته یک نفوس خاصی هم دارن دیگه. و کل میسر لما خلق له، هر کسی برای اون چیزی که خلق شده مهیام میشه، مسیرش، سیرورتش، شدنش. آدمی که برای همین لولیدن کرموار توی یک زندگی، بعدم حالا دو رکعت نمازم بخونه جهنم نره، خلق شده همین میلوله و دو رکعت نمازم میخونه و جهنم نمیره، تو همین مسیرم مهیاست کارش. اونی که قالب اوقاتش با حق باشه، اونم برای همون مسیر وفاق پیدا میکنه، راهش باز میشه. خب پس دردمندی نسبت به لغزش، اصلا لغزش میبینه چون از حالش، حال رجوع با انقطاعه، از هر چیزی که از اون مبدأ منقطع میکنه درد میکشه، میخواد کار خودش باشه، میخواد کار دیگری باشه. و از این که او از مبدأش منقطع شده، از اون مرجعش کنده شده، ناراحت میشه. خب سومین رکن در رجوع اصلاحی، تدارک کارهایی که باید انجام بده. تدارک کارها گاهی وقتا همین تدارک واجباته که آدم باید انجام بده. نوعاً وقتی که آدم یه توبه‌ای میکنه، مثلا ده سال روزه باید میگرفته، 20 سال نماز باید میخونده، نخونده. اون اوائلی که توبه میکنه چون یه حالی داره شروع میکنه، ولی این به تجربه دیده شده که نوعاً بعد از یک مدتی یادشون میره، ول میکنه. مثلا توبه کرده نمازاش اصلا خوب نبوده، اصلا نماز خونده، یه توبه کرده با خودش عهد کرده و با خدای خودش که من 20 سال نماز بخونم، با هر روز یه روز نماز بخونم، یعنی یک سال دو سال که انجام داد رها کرده. نوعاً این موارد پیدا میشه. یه مشکل اینجاست که قضا واجباتش رو انجام نمیده. گاهی وقتا هم تدارک اون چیزایی که از دستش در رفته انجام نمیده، همش واجبات نیست. آنچه به نفسش آسیب زده باید تدارک کنه، وگرنه که خدا بخیل نیستش که ما رو منع کنه بگه نه. یا تو مشکلاتی داریم که نمیتونیم بریم بالا دیگه. نوعاً به فکر این تدارکش نیستیم که آدم برگرده ببینه کجا مسئله داره تا این تدارک را انجام بده. بله، یک توبه عمومی کرد، آنچه به ذهنش میرسید از حق الله ها و حق الناس ها هم ادا کرد، ولی کامل تدارک نشده هنوز. این میشه رجوع اصلاحی. پس اگر کسی از تبعات ذنوبش فارغ شد و نسبت به اثرات و لغزش هایی که داشت دردمندی یافت در درونش، این دو، و در مورد آنچه فوت شده از دستش، چه واجب چه غیر واجب، تدارک جدی به کار بست، این فرد رجوع اصلاحی را فی الجمله انجام داده، رجوع کرده به حق برای اصلاح نفسش، و این یکی از ارکان انابه است. یک، اگه خاطرتون باشه گفتیم انابه رجوع با انقطاعه، یعنی باید چیزی نمونده باشه که نگهش داره منقطع بشه از غیر. مثل این از باب مثال، این چیزی که میرم بالا بالون ها، یه وقتی این بهش کیسه های شن هست، باید همه اینا قطع بشه، اون وقت رجوع قطعی صورت میده. رکن دوم انابه رجوع با حال وفا، رجوع وفاییه در مقابل توبه که رجوع عهدی بود. عهدی با خدا بسته که من بد نمی کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید، همونطور که ملاحظه فرمودین، ما در توبه رجوع به حق داشتیم، در انابه هم رجوع به حق. در انابه هم برای گناهکاران هم انابه ذکر شده، برای انبیا و اولیا هم ذکر شده، برای مؤمنین معمولی هم ذکر شده. این که تفاوت این دو رجوع چی باشه به منشأ اون کار بستگی داره. یعنی انابه رجوع به حقه، چه در خطا برای گناهکار و چه در غیر خطا برای مؤمن. منتها اونی که بدی کرده، اگر نظرش ببینید فرض اینجوری تصور کنید تا معناش تفاوتش روشن بشه، انابه گناهکار و توبه گناهکار. یه وقتی آدم یه خطایی کرده، نگاه میکنه به بدی که کرده، میگه وای من چه خرابکاری کردم اینجا، بعد به آثار و تبعات اون خطای خودش نگاه میکنه، این حالش حال ندامته، این چه حال توبه. چه بد کردم، چه سیاه کردم، چه تبهکاری کردم، چه جرأت و جسارتی کردم، آیندمو خراب کردم. اینا منشأ این برگشت چی بود؟ نظر به آثار سوء و اون خرابکاری، به عمل خودش نظر داشت. حالا چه به چیز دیگه توجه داشته باشه چه نه، صرف عمل و آثار و تبعاتش این بدی این حال رو ایجاد میکنه در آدم. یه وقتی آدم خطا کرده ولی یه دفعه میبینه که مثلا یه بزرگی داره او رو نگاه میکنه، یه بزرگی که خیلی بهش احترام میگذاره و خیلی تکیگاهش در کل زندگیشه، اون وقتم حال بدی داره، در هر دو حالت میخواد برگرده درست کنه قضیه رو. در دفعه اول با حال ندامتی که اون خرابکاری اصلاح بشه، در دفعه دوم نظر به مبدع داره، نظر به حق تعالی داره، منقطع از این که حالا این چه آثار سوء و تبعاتی برای من داره، تو گوشم میزنن، شلاقم میزنن، نمیزنن، جهنم میبرن، نمیبرن، به ایناش کار نداره، به صرف این که باید به اون مبدعش برگرده که از مبدعش دور شده، مثلا پدره از خونه انداختش بیرون، به این حال، این حال میشه حال انابه. خیلی خوب، دومی گفتیم رجوع به حق تعالی است با حال وفا. در بحث توبه که عهد بود، میگفت من بد کردم، بد بودم، دیگه به سمت بدی نمیرم، بر نمیگردم به بدی. در انابه رجوع وفایی سه تا رکن داره، یکی خلاص از لذت گناه، دو عدم تحقیر اهل غفلت و اهل گناه، و سومینش توجه به آفات کار خیر خودش. هر کدوم چیه الان عرض میکنم. پس رجوع وفایی چجوری محقق میشه؟ یک، خلاص از لذت گناه. گاهی وقتا فرد گناه انجام میده، وقتی هم گناه انجام میده لذتی میبرد که گناه میکرد، درست شد؟ این میشه فرد گناهکار. فرد تائب از لذت خود گناه دست میکشه، این دیگه گناه نمی کند، از خود گناه لذت نمیبره. اما گاهی وقتا یادش که میاد در صفحه نفس خودش، در اون جانش، در مقام ذهنش، فکرش، در نهانخانه دلش، فارغ از اینکه این کار تبعات دارد یا نه، میبینه ازش لذت میبره. مثلا یه عکسی نگاه میکرد لذت میبرد، یه کار خطایی میکرد لذتی میبرد، قبلا بد میکرد و لذت میبرد، بعد توبه کرد و دیگه بدی نکرد. اما فرد تائب خیلی وقتا اینطوریه که لذت گناه شیرینیه، اون لذت نفسی که در گناه هست تو جانش هست، اینطور نیستش که ناراحت باشه از اون شیرینی، نه واقعا شیرینی احساس میکنه، منتها حالا چون بد میدونه بر نمیگرده. اما این نشون میده نهانخانه جانش از لذت گناه و گرایش به خطا خالی نشده، وفا کامل به اون عهد توبهش نکرد، در سطح عمل وفا کرده به اون عهد، اما وفای تام و تمام در صحنه جان نداره که تمام مراتب وجودش خالی بشه از گناه. وقتی که متذکرش بشه لذت میبره، ولی فرد منیب از لذت گناه به تمامه خلاص شده، نه از لذت فعلیش، نه از لذت خاطرش. ممکنه خاطره گناه که یادش میاد به خاطر مثلا اون مسئله که براش تبعات داشته از خاطر گناه خودش ناراحت بشه، ولی از خاطر اون گناهی که کرده نه. تصور کنه اون کار را انجام بده و هیچ تبعاتی هم نداشته باشه، ناراحت نمیشه، چه بسا لذت میبره. اما منیب اگر یادش بیاد عذاب میکشه. این خیلی مطلب عجیبیه ها، چون ببینید ما بالاخره یک طبع خاکی داریم دیگه، طبیعت خاکی و بشری ما از شهوت چی میکشه؟ لذت میبره. این دستور شریعته که میاد میگه نه، مرتکب این نشو، با این که لذت داره تو انجامش نده. چون اگر طبع ما از شهوات لذت نمیبرد، اصلا نیاز به دستور شریعت نبود دیگه. هیچ کس الان بهش دستور میدن آبای تو جوبو نخوره، چون اصلا متنفر بخوره، نیاز به دستور نیست. اصلا دستور زمانی میاد که طبع مایل انجام بده. خب بنابراین تائبم انجام نمیده، اما طبعش چیه؟ از اون شهوات لذت میبره. چرا؟ چون حالت شح نفس هست. حالا توبه چی بود؟ رجوع به حق تعالی از مثلا بدیها با ندامت. انابه چی بود؟ رجوع با انقطاع از غیر. انقطاع یعنی از نفسش چی بشه؟ منقطع بشه. بنابراین چون شح نفس هست، تذکر، تصور به یک لذتی که گناه هم حرام هم باشه لذت بخشه. اما منیب که از نفسش منقطع شده، در حقیقت تصور اون کار متعذیش میکنه، معذبش میکنه. یعنی این وفا کرد به عهد، به عهد توبه، اینجا وفای کامل کرد. بعد میداند، حتی یاداوریش زجرش میده، موجب تعلمش میشه. مثلا گاهی وقتا میگم تو همین ماشینا میشینه، مثلا راننده تاکسی مثلا تعریف میکنه، میگه آره وضع خیلی خراب شده، مثلا فلان فرد نشسته بود تو ماشین اینجوری گفت یا من اینجوری دیدم. افرادم راحت میشینن و میشنون. فرد منیب اصلا نمیتونه بشنوه اینا رو، حالش اذیت میشه. خیلی وقتا میگن خب توضیح بده دیگه، چه خبر دیگه، کیا چی نشستن، چی کارا کردن. مثلا تصور این مسئله هایی که خطا باشه موجب الم شدید، درد درونی درش ایجاد میکنه. از یک گناه که کرده باشه در مسیر انابه فرد وقتی که باشه، چنان احساس جنایت عظیم میکنه که تصورش رنجش میده. دیدیم کسایی که مثلا فرض کنید که سابقه خودشون رو آتیش زدن، مثلا عکسایی داشته، مثلا تو اون عکس مرتکب مثلا این شده و جوان بوده، چند بار ریشش رو زده، معدوم کرده همه عکساشو. یه کسی بود که برای پیدا کردن یه عکسش همیشه یادش می آمد ناراحت می شود. یک رنج شاید بیش از یک ساله برد تا اون عکس را از دست کسی پیدا کرد تا معدومش کنه. چی شده اونجا؟ حال که اینجوری میشه، اون حال شح نفس رفته کنار، نفس رفته کنار، اماره بودنش رفت شده، در حقیقت نفس رفته کنار و فطرت آمده رو. دو تا چیزن، هر دو تا هستن. فطرت یک عمل واحده، نفس ازش لذت میبره، فطرت ازش رنج میکشه. هر بستگی داره کدوم رو باشن، کدوم غالب باشن. اگر نفس غلبه داشته باشه از خاطرش لذت میبره، گرچه توبه کرده باشه و هیچ وقت هم بر نگرده، ولی هنوز فطرت غالب نشده. فطرت غالب بشه از خطا فراری، مثل که از حیوان درنده فراری باشه. خیلی. این رکن اول در رجوع وفایی که از لذت ذنب بالکل خلاص میشه در تمام مراتبش، فکرش، ذهنش، جانش، همه این. در حالی که اگر نفس باقی باشه، گرچه توبه کرده و گناه نمی کنه، ولی خب نفس هست، غریزه هم روه دیگه، حاکمه. نفس و غرایزش وقتی حاکم باشن، خب لذت میبره در مقام فکر و ذهن. تصور غرایز لذت بخشه برای هر غریزه ای، برای قوه شهوت تصور شهوات لذت بخشه. در انابه از این مرحله در میاد، این که عرض کردیم انابه یعنی رجوع با انقطاع، باید از نفس بدش بیاد و از حظ نفس بدش آمده باشه، از نفس و هر حظ و بهرهی که این نفس میبره بدش میاد. لازمه وفای به عهد توبه و خلاصی از لذت گناه، دست کشیدن و نفرت از تمام حظوظ نفسانی و خود نفسه. این یک. خب بکنم وقتمون تمام شد. دو رکن دیگه این معنا، عدم تحقیر اهل غفلت و معصیت و شمردن آفات عبادت و خدمته، که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اینا که گفته میشه بستگی داره که ما چجوری بهش نگاه کنیم. اگر آمدیم که بنده یک چیزایی بنویسم، از یه جای بنده رو نویسی کنم، بعدم باز شما از بنده رو نویسی کنیم، شقاوت اندر شقاوت. اینا رو باید دنبالگیری کرد، یعنی آدم بخواند تا بداند، تا بیابد، تا گسترش بدهد. حرف گفته کم نداریم. الان همین عرائض ناقابل بنده شد دندم چند ساعت تا حالا شده. ابو سعید ابوالخیر وقتی که دعوتش کردن برای جامع نیشابور بیاد صحبت کنه، در نهایت بعد از 3 سال قبول کرد. داستان مفصلی داره. بعد از 3 سال مردم جمع شده بودن تو کوچه ها، تو خیابون. ایشون که رفت از مسجد جامع از پله های منبر بالا بره، خادم مسجد گفتش که آقا خدا پدر مادرتون بیامرزه، یه قدم به این جلوتر، مردم تو کوچه وایستادن. ایشان گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، ننشست رو منبر. گفت حرفی که من میخواستم بزنم این خادم گفت، برای رضای خدا در طول عمرت یک قدم برو جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله. آمد پر. در جا نزن، عقب گرد نکن، برو جلو، من برای خدا تمام دیم. بعد اینا رو مراقبت کنیم، اونای خوش به حال اونایی که اینطوری هن در طول عمرشون هی تغییر میکنن. یه وقتی جای جلسه ای شاید جان تذکرش داده باشی، یکی از آقایون سوال کرد که ما مثلا 10 سال فکر میکنیم مثلا داریم سلوک میکنیم، بعد این فرد کسی هم بود که دستورالعمل میگرفت از یک فردی. بعد گفت ما از کجا بفهمیم کجا هستیم؟ من گفتم خیالت راحت باشه، هیچ جا نیستی الان، هم سر جای اولیت. چون در سلوک فرد در جانش سلوک میکنه، بیرونی که نیستش که چاختر بشه یا لاغرتر بشه یا رنگش زرد بشه یا رنگش سرخ بشه، هیچ کدوم. سلوک یعنی طی مراحل و منازل. خب وقتی که طی کنه خودش به علم حضوری میفهمه که سلوک کرد. چرا؟ چون وقتی که رفت چیزایی داره میبینه، به درون خودش که مراجعه میکنه مییابد که چیزایی رو یافت قبلا نداشت. یعنی کسی که در طی طولی عوالم داره سلوک میکنه الان میبینه مشاهدات برزخی داره، خب میفهمه تو عالم برزخی داره. مثل این که مثلا فرض کنید شما الان رفتین طبقه بالا، خب میبینین طبقه بالا، میفهمین که رفتین یه طبقه بالاتر. مثلا لازم نیست کسی بگه تو سلوک کردی خیلی خوب بود یا خیلی بد بود یا الان بالاتر رفتی. رجوع فهمیدی؟ وقتی که شما مثلا فرض کنید که ریاضیات یاد گرفتین، دیگه لازم نیست کسی بگه جدول ضرب یاد گرفتی الان دیگه از کلاس اول از جمع و منها بالاتر آمده ریاضیاتت. خودش به علم حضوری میابد این ملکه رو پیدا کرده. حالا تازه اینا همش علم حصولیه. در کسی که راه میره میابد در درون خودش چیزایی میفهمه. این رفیقی که داشتیم ما پیرمردی که بود میگفت من صبح یک حالات مشاهداتی دارم، ظهر یه چیز، عصر یه چیز. حجا فهمدیم؟ اگر کسی حالش تغییر نکرده، حالش یعنی حال ادراکیش، این هیچ سلوک طولی نکرده، همینجاست. و اما اگر سلوک طولی نکرده باشه، ببینه حالش نسبت به عبادت، شوقش، اون رغبتش کم شده، داره در همون مرتبه هم هست، سقوط میکنه. و اگر اینا کم نشده باشه، بیشتر شده باشه، داره درجا میزنه ولی حالش خوبه. تجربه فهمیدی؟ بالاتر نرفته، اما در همون رتبه‌ای که داره دست و پا میزنه وایساده، پایین تر هم نرفته. اونی که میبینه که مثلا 10 سال پیش مثلا حال بهتری داشت، مشاهده‌ای که نداره، حالش بهتر بود الان حالش اونطوری نیست، حال تواضع داشت نسبت به همه. یا به آدم میفهمه داره درس میخونه، به یک عمامه گذاشت تکبر پیدا کرد، درس خارج رفت بیشتر شد، می خودش هم میفهمه آدم. منتها آدم سر خودش کلاه میذاره، میگه الان من بده مثلا این کار انجام بدم. نفس بازیگر دیگه. توجه فرمودین شیخ انصاری پشت سر تابوت مادرش مثل بچه ها گریه میکنه، گفت آقا بد زشته، تو چرا؟ که چرا نداره که؟ اعتباریات اینا به کار بد میکنه. تا نفس بازیگر دیگه، نفس هیچ وقت بله میکنه. آدم تو خطا باشه یه طوری بازیش میده، توبه کنه یه طوری بازیش میده، علم کسب کنه یه طوری بازیش میده، عبادت کنه یه طور بازی میده، رها بکن نیست. خلاصه دکترا گرفت آمد غروره، میاد دیگه نمیاد، وضع مالیش خوب شد، رئیس یک اداره ای شد، همون حالو داره که همون حال چیزی رو داره که با مثلا رفقای خودش داشت یا با افراد معمولی داشت یا با کارمندای دیگه داشت که امروز داره. اون تا نفس بازیگر میگه الان پرستیجتو حفظ کن چون بعدن سوارت میشن. یعنی این معلوماتش و فهمش از امیرالمؤمنین بیشتر بوده، که امیرالمؤمنین اینا رو نمیفهمیده. وقتی که حاکم شد اون پرستیژ خودش رو حفظ نکرد، همون طوری که در زمان بیکاری سه خلفا بیکارش کرده بودن از کار اصلیش، برای کوره نان و خرما می برد، وقتی که خلیفه هم شده بود نان و خرما می برد، متوجه نبود که شأن حکومتش اقتضای این کارهای دم دستی را نمی کنه. چیزایی که ما می فهمیم اونا نمی فهمیدن دیگه. عبا و عمامه ما اقتضای این را نداره که خم بشیم یه یتیم رو بغل کنیم بعبع کنیم، چون ما بالاتر از علی هستیم دیگه، او شأنش پایین تر از ما بود دیگه. اون کسی نبود، ما هستیم. ریاست ما، مدیر عاملی ما، دکتری ما این اقتضاعات رو نذارد. نفس بازیگر، منشأ جای دیگه است، چیز دیگه ای نمایش میده. منشأ شح نفسه، بخل و تکبریه که با اعتبارات هی اضافه شده به صورت دیگه خودش رو داره نشان میده. نه خیر، همونه. باید به فکر خودش باشه آدم، باید به فکر خودش باشه. الحمدلله.